رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
وقت بخیر هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار رادیو قرآن، دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده برنامه مصباح باشید به مدت 24 دقیقه و 6 ثانیه.
الله نور السماوات والارض مثل نور كمشكات
رادیو قرآن تقدیم می کند. مصباح
و معجزت الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى انزله ورسول الله علم.
با روی کرد پاسخ به پرسش های قرآن،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان و با سلام و درود بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی رادیو قرآن. امیدوارم همواره در پناه آیات نورانی قرآن کریم مسنون و محفوظ باشید. دوستان عزیز، امشب هم توفیق داریم با برنامه مصباح همراه شما بزرگوارانیم و سوالات قرآنی شما رو پاسخ میدیم. پاسخگوی سوالات شما در برنامه مصباح استاد بزرگوار جناب آقای دکتر معارف هستند. یادآوری میکنم شما میتونید سوالات قرآنی خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30100 مطرح بفرمایید و پاسخ اونها رو در برنامه مصباح دریافت کنید.
اینجا تهران است. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
امشب هم توفیق داریم در خدمت جناب دکتر معارف هستیم. سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکر. بنده هم خدمت شما و همکارانتون عرض سلام، خسته نباشید دارم و سلامی هم تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه میکنم.
سپاسگزارم. خب جناب دکتر معارف عزیز، دوست عزیز شنوندهی پرسیدند آیه 60 سوره مبارکه انفال به کدام ویژگی نظام اسلامی اشاره دارد؟
بله، این آیه هم از آیات خیلی معروف و مشهور.
بله،
متن آیه می‌فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترحبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون.
بله،
برای مقابله با دشمنان هر چه در توان دارید از نیرو و از اسبهای ورزیده آماده سازید تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن عرض شود شناخته شده یه خیش را بترسانید، یعنی هم دشمن خدا رو هم دشمنان خودتون که جلو روتون هستن، عدو الله و عدو وکن.
بله،
و حتی دشمنان دیگری غیر از اینها که شما به علت نفاقشون نمیشناسید مثلا منافقان در درون جامعه اسلامی بودن، خیلی ها نمیدونستن که اینا هم بابا دشمنن ها.
بله.
چون در ظاهر اظهار ایمان میکردن. و هرچه در راه خدا و تقویت اسلام انفاق کنید، بی کم و کاست به شما بازگردانده میشود و به شما ستم نخواهد شد. ببینید، یکی از ارکان هر جامعه ای نیروی دفاعی اون جامعه است.
بله.
اصلا امنیت اجتماعی که مردم شب میتونن راحت بخوابن با امنیت، این به میزان زیادی مرهون مجاهدانه، مرهون قوی بودن نیروهای رزمی یک جامعه است.
درست.
اگر واقعا در یک جامعه، حالا جامعه اسلامی باشه یا غیر اسلامی، من نمیخوام بگم حتما جامعه اسلامی، تو هر جامعه ای اگر یک ارتش منظمی داشته باشه، یک قوای نظامی و انتظامی کارآمدی داشته باشه که اینا به هنگام خطرات
بله.
دفاع بکنن از مرزها و از امنیت اجتماعی، خب مردم راحتن، مردم راحت زندگی میکنن. البته مردم برای که این راحتی رو به دست بیارن باید مایه بذارن.
بله.
که مایه گذاشتن مردم ازش تعبیر شده به انفاق، یعنی مالیاتشون رو بدن به حکومت اسلامی کمک بکنن. حکومت اسلامی در سایه مالیاتی که جذب میکنه، در سایه زکاتی که میگیره، خمسی که میگیره، خب یه بخشش رو صرف تقویت نیروهای نظامی میکنه، خرید تجهیزات میکنه. در زمان رسول الله اسلحه و ادوات جنگی خب خیلی محدود بود. میگه اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. بسیاری از مفسران گفتن القوه الهنا الرمیه، رمی یعنی تیراندازی.
بله.
یعنی واقعا تجهیزات جنگی شتری بود، اسبی بود، تیراندازی بود، سپری بود، شمشیری بود. ولی این آیه در هر زمانی باید تفسیر بشه. امروز مثلا در دنیا که دیگه با اسب و تیراندازی و شمشیر کسی نمی جنگه، امروز اون رباط الخیلش شده تانک، شده بله. ماشین، شده بله. هواپیما. امروز مثلا اون رمیش که تیره شده بمب و موشک و حالا ممکنه مصادیق دیگه هم داشته بله. باشه. و این آیه مربوط به استحکام جامعه اسلامی در هر زمانیه. در هر زمانی حاکمان جامعه اسلامی باید بتونن نیروهای نظامی کارآمدی رو تربیت کنن و اونها رو به سلاح‌های کارآمد اون زمان مجهز کنن. اگر اینطور باشه دیگه دشمنان طمع نمی‌کنن و بلکه حساب می‌برن، چون میگه ترهبون بهی عدو و الله و عدو و کن.
بله.
کاری بکنید که دشمنان خدا و دشمنان خودتون و اون دشمنان ناشناخته حساب ببرند. دیگه فکر تجاوز به جامعه اسلامی و مرزهای مسلمانان رو به خودشون راه ندن.
بله. خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر معارف.
و اعدو لهم مستطعتم من قوتی و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدو اکم.
دوستان عزیز، همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه مصباح از رادیو قرآن. یادآوری میکنم 30100 سامانه دریافت پیام کوتاه ما در اختیار شماست. سوالات قرآنی خودتون رو مطرح بفرمایید و در برنامه مصباح پاسخ اون رو دریافت کنید. آقای دکتر معارف، دوست عزیز دیگری نوشتن که آیه 246 سوره مبارکه بقره دفاع از چه چیزی را جهاد در راه خدا می داند؟
ببینید، ممکنه به دلایل مختلفی جهاد در راه خدا و دفاع در راه خدا موضوعیت پیدا بکنه.
بله.
یکی از مصادیق تشریع جهاد که هم در امتهای گذشته بوده هم در امت اسلام زمانیه که مثلا یک عده‌ای از دشمنان خدا و پیامبر بیان مسلمانان رو آواره بکنن، وقتی مسلمانان رو آواره بکنن از زمین خودشون و از سرزمین خودشون، جهاد مستقر میشه.
بله،
جهاد واجب میشه، البته حالا به تشخیص حاکمی که حکومت داره میکنه. جهاد موضوعیت پیدا میکنه. این آیه 246 سوره بقره به همین موضوع اشاره داره، چون میگه که بعد از درگذشت حضرت موسی، جماعتی از بنی اسرائیل رفتن سراغ پیامبر زمانشون، گفتن که ممکنه تو خواهش بکنی، درخواست بکنی خداوند برای ما یک فرمانده تعیین بکنه که ما در رکاب اون فرمانده در راه خدا بجنگیم. پیامبر میگه که حالا از کجا معلوم که خدا فرمانده ای تعیین بکنه، ولی شما سست نشید، شما شل نشید.
بله،
از کجا معلوم؟ این بندگان خدا میگن که و ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله، چرا ما باید در راه خدا نجنگیم؟ و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، بابا ما را از شهر و دیارمون اخراج کردن، سرزمین های ما رو گرفتن.
بله،
ما رو بیرون کردن، حال چرا ما نجنگیم؟ ما رو از فرزندانمون جدا کردن. آدم یاد این اشغالگرای صهیونیستی میفته.
بله،
که مثلا یه ملتی رو نابود کردن، یه ملتی رو متفرق کردن، اینا رو از سرزمین‌هاشون اخراج کردن. بندگان خدای فلسطینی‌ها در تمام عالم پراکنده شدن. بعد مثلا خانه‌ها رو الان آدم تو فیلم‌ها می‌بینه خراب می‌کنن، اینا رو کوچ اجباری می‌کنن. خب اگر آدم به خاطر این موضوع نجنگه، دیگه برای چی بجنگه؟
قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلم ما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
ومعلوم میشه که این خوی اشغالگری در طول تاریخ بوده، حتی در صدر اسلام. در صدر اسلام خب کفار و مشرکان قریش زندگی رو بر مسلمانان، چنان شرایط رو بر مسلمانان سخت کردن و تنگ کردن که یکی دو نوبت بعض از مسلمانان مهاجرت کردن به حبشه، بعدن هم به مدینه. بعد آیه جهاد نازل شد، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. جهاد برای اینا دیگه اجازه داده شد به خاطر اینکه اینا رو اخراج کردن، شرایط ایجاد کردن که مکه و منافع خودشون رو، مساکن خودشون رو بذارن و برن. خب اینا سرمایه هاشون بود و خدا مجوز جهاد رو صادر کرد. پس آیه 246 سوره بقره هم به این مطلب اشاره میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر معارف عزیز. همراهان عزیز و ارجمند برنامه مصباح در خدمتون هستیم با ادامه این برنامه. آقای دکتر معارف، شنونده ارجمندی پرسیدن بر اساس آیات نورانی قرآن کریم در قیامت چه کسانی مورد سؤال قرار می گیرن؟
بله، من از آیات قرآن کریم این طور درک می کنم که اولا سؤال و پرسش می تونه عمومیت داشته باشه، یعنی همه مردم می تونن مورد سؤال قرار بگیرن. خب در چه چیزی مورد سوال قرار میگیرن؟ ما خدای تبارک و تعالی نعمتهایی بهمون داده، که از این نعمتها استفاده بکنیم،
درست،
برای اینکه به کمالات مناسب خودمون برسیم. حالا در روز قیامت از این نعمتها سوال میکنن، کسی هست که بگه خدا به من نعمتی نداده؟ چون قرآن میفرماید ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما نعمتهای الهی رو بشمارید که اصلا به شمارش در نمیاد.
بله.
به قول سعدی میگفت هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، چون برمی آید مفرح حساب. پس در هر نفسی دو نعمت موجود
و بر هر نعمت شکری واجب.
بله. خداوند در سوره تکاثر چی میفرماید؟ ثم لتسالن یومئذن عن النعیم. ما در روز قیامت میپرسیم با نعمتها چی کار کردید. حالا ارسال پیامبران از مصادیق نعمت هاست. فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، تو سوره اعراف میپرسیم از کسایی که برای هدایتشون اومدن با پیامبران چه کار کردید، با قرآن چه کار کردید، با جوانیتون چه کار کردید، با اموالتون چه کار کردید. اینا همه نعمتی دارید.
دقیقا.
بنابراین در روز قیامت از آیات قرآن میشه استفاده کرد که این سوال میتونه عمومیت داشته باشه، همه مردم کما بیش در برابر سوالاتی قرار بگیرن، و اون که مورد سوال خواهد بود نعمتهای الهی و چگونگی تعامل با نعمتهای الهی
الهیست.
الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
خواهی دکتر، شنونده دیگری هم پرسیدن که فکر میکنم بی ارتباط با سوال قبلی نباشه، در قیامت کدام اعضای بدن مورد سوال قرار میگیرند؟
بله، ببینید در سوره مبارکه یاسین
بله
آمده که الیوم نختم علی افواههم،
بله،
روز قیامت ما یه مهری میزنیم به این دهانهاش.
عجب.
یعنی زبان قفل میشه.
بله.
انسان حرف نمیزنه. و تو کلمونا ایدیهم، اما این دستا حرف میزنن.
عجب.
پاها حرف میزنن. حتی پوست انسان حرف میزنه.
عجب.
به طوری که انسان خطاب میکنه که به پوست خودش خطاب میکنه و قالول جلودهم، انسان از پوست خودش سوال میکنه لما شهدتم علینا، چرا شما علیه با دادید شهادت.
عجب.
اونا میگن دست ما نیست. قالو انتقن الله الذی انتقه کل شی، بابا خدا ما رو به نطق آورده.
بله.
خدایی که میتواند هر بی جانی رو به نطق وار بداره. برابر این بر اساس آیات قرآن، البته این تیپ مسائل مربوط به کفار و مشرکینه.
بله.
نه مربوط به مؤمنین. من این رو به عنوان بشارت عرض میکنم. این تیپ آیات مربوط به مشرکینه و مربوط به مجرمینه.
بله.
اون مجرمی که با این دست خودش احیاناً سیلی زده به یک مظلومی، این دست علیه او
شهادت
بعد. اون مجرمی که با پاش به مجلس گناهی رفته دیگه نمیتونه حاشا کنه.
بله.
چون این پا علیه او
شهادت
میده، و این هم البته نوعی شهادت های اعضا و جواره در دادگاه عدل الهیه.
خیلی متشکرم دوستان عزیز، در خدمتون هستیم با ادامه برنامه مصباح و سپاسگزار از اینکه همچنان با ما همراهید.
الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا وتكلمنا
آقای دکتر معارف، با توجه به فرصتی که داریم یک سوال دیگه هم خدمتتون مطرح کنم. دوست عزیزی پرسیدن چه چیزی در پرونده انسان ثبت می‌گرده؟
بله، در سوره مبارکه انفطار می‌فرماید و ان علیکم لحافظین.
بله،
یک فرشتگانی که حافظ و مراقب شما هستن بر شما اشراف دارن. کرامن کاتبین، نویسندن، کاتب. بله. نویسنده های بزرگواری هم هستن. یعلمون ما تفعلون، آنچه رو که انجام میدید میدونن.
عجب.
و ثبتش میکنن. میفرماید انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون. ما نسخه برداری میکنیم از اعمال شما.
که انجام میدید. بله.
روز قیامت هم این نامه رو میدن به من و شما. بله. میگن اقرا کتابک.
عجب.
کتاب خودتو بخون، پرونده اعمالتو بخون، کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، امروز خودت میتونی برای قضاوت کارهای خودت کافی باشی.
اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا.
بنابراین از این آیاتی که گفتم نتیجه میگیریم که تمام اعمال انسان ثبت میشه، خوب یا بد. فقط من یه مورد رو بگم که مایه بشارت باشه.
بله بله.
اگر کسی توبه بکنه از کارهای بد،
توبه واقعی،
توبه واقعی،
بله،
خدای تبارک و تعالی کارهای بد قبلیش رو پاک میکنه، حتی گاهی به عوض اونها حسنات مینویسه.
عجب.
چون وعده الهی اینه که ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای حسنه و خوب اصلا بدی ها رو میشویه و پاک میکنه،
از بین میبره
و از بینش بره. میبره. بالاتر از اون گاهی کارهای خوب انقدر قوی و قدرت داره که سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه. که این تو سوره فرقانه، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات.
بله.
نتیجه این که بر اساس آیات قرآن همه کارهای انسان در پرونده اعمال ثبته.
بله.
و روز قیامت میتونه جلو چشم انسان بیاد، ولی این شانس وجود داره که اگر بعض از کارهای ما بد بوده باشه و توبه واقعی کرده باشیم، خدا به فضل خودش اینا رو پاک بکنه.
بله.
به جاش کارهای حسنات و خیرات ما رو مضاعف ثبت کنه.
بسیار خیلی سپاسگزارم جناب دکتر معارف عزیز. امشب هم بهره بردیم از بیانات شما، توضیحاتی که فرمودید مسلماً مورد استفاده دوستان عزیز شنونده هم قرار گرفته. به اتفاق شما و سایر همکارانم تا مصباحی دیگر با دوستان عزیز شنونده هم خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارت.
قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حبا
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص الحق.
هاکان، خداوند میخواهد آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
عمده مفسران و تاریخ نگاران شیعه و شماری از مفسران اهل سنت بر این باورند که این آیه در شأن اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل گشته است. گواه صحت این ادعا افسون بر تطابق مفهوم این آیه با مفاهیم دیگر آیاتی که در شأن اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین آمده است، روایتی است که از ام سلمه همسر رسول الله و جابر ابن عبدالله انصاری صحابی بزرگ آن حضرت نقل شده است. جابر می گوید
در آن زمان که جوان بودم روزی عزم کردم به دیدار رسول خدا بروم. خبر گرفتم و گفتند ایشان در منزل ام سلمند. رفتم و در زدم.
آمدم آمدم. توی جابر؟
سلام علیکم.
سلام ابن عبدالله.
آمدم که رسول خدا را ببینم، عرضی دارم.
میهمان دارند اما بمان تا خبرشان کنم.
بروی چشم.
من منتظر آمدن رسول الله ماندم اما این انتظار قدری طول کشید. نگران شدم زیرا هرگز ندیده بودم که پیامبر کسی را این گونه منتظر بگذارند. قدری دیگر گذشت و ام سلمه در حالی که دگرگون می نمود باز آمد.
خیر است ام سلمه، آیا رسول الله نمی خواهند مرا به حضور بپذیرند؟
آمدن تو همزمان بوده با نزول آیه ای از جانب خداوند.
الله اکبر، چه آیه ای ام سلمه؟
آیه ای که از پاکی اهل بیتش می گوید.
اهل بیتش؟
لحظه ای که رفتم به رسول الله خبر دهم تو آمده ای، دیدم ایشان فاطمه و علی و حسن و حسین را در کنار خود نشانده و عبای خود را بر سرشان کشیده. جویای علت شدم. گفت ایشان اهل بیت منند که به گواه وحی الهی از گناه و ناپاکی مبرا شدند. پرسیدم آیا من از اهل بیت شما نیستم؟ فرمود تو به راه خیری.
یعنی اگرچه از نیکانی اما از اهل بیت ایشان نیستی.
ای کاش بودم.
به رسول الله گفتید که من آمدم؟
گفتم و رخصت دادن که به دیدارشان بروی. برو برو.
سپاسگزارم اون مثلا. یا الله.
وقتی به حضور رسول خدا رسیدم از ایشان خواستم تا بیشتر از اهل بیت خود برایم بگویند. فرمودند ای جابر، آنان از گوشت خون منند. برادرم علی بزرگ اوسیا، دو پسرم حسن و حسین بهترین نوادگان من و دخترم فاطمه بزرگ بانوان جهان و مهدی از ماست. پرسیدم ای رسول خدا، مهدی کیست؟ گفتند امامان بعد از من از نسل حسین هستند. آخرین آنان قائم است که سراسر زمین را از عدالت پر می کند.
اینما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم طهيركم تطهيرا.
خورشید مدینه دیگر جان طلوع ندارد. گوش کن، آسمان ها آهی عصمت را فریاد میزنند.
السلام على السيدة الجليلة الجميلة. ذات الأحزان الطويلة. في المدة القليلة.
به نام خالق فاطمه سلام الله علیها. سلام بر تو ای کوثر رسول، درود خدا بر تو ای یاس خوشبوی هستی. زهرا جان.
لا